کاریزما سبک زندگی است.
ساعت 21 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
به دستهایم نگاه میکنم، نقشه ی جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران، تو من، ایران من، سرنوشت من، وطنم، وطنم.
گل کردن غرورت، گل کردن منم هست، باید منو ببینم تا پرچم تنم هست. دروازه های دنیا او به من و تو بازه، دنیا قرار از ما اسطورشو بسازه.
ما متصل به نام خدا ایستادیم، چون سر سرفراز و رها ایستادیم. ما از شرنگ آتش میثاق سرخوشیم، در وادی الست و بلا ایستادیم.
ایران تو ناجی احساس من، ایران غرور تو میراس من،
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، امروز یک شنبه 24 مهر ماه 1401 خورشیدی، 16 اکتبر 2022 میلادی و 19 ربیع الاول 1444 قمری هست. من احسان مرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم یک برنامه علمیه که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان موج اف ام ردیف شده 8 مگاهرتز خدمت شما تقدیم میشه. اینجا ما در برنامه رادیوم هر روز مروری داریم بر آخرین اخبار علم و فناوری، سوال پیامکی و تلفنی داریم، ماشین جواب داریم، البته پرونده ویژه‌ام داریم که پرونده ویژه امروزمون به مناسبت این که امروز 16 اکتبر روز جهانی غذا هست، می‌خوایم درباره غذا، تغذیه صحبت بکنیم و کلی سوال خوب که تو ذهن شما هم هست دارم که از یک متخصص آقای دکتر حامد محمدی که امروز در برنامه رادیوم حاضر شدن خواهم پرسید. تا انتهای برنامه همراه من با برنامه رادیوم باشید. اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی‌های همراه خودتون رو هم فراموش نکنید که هر کجایی که باشید در هر زمان میتونید به کلیه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، به ویژه رادیو جوان، و از بخش آرشیو منوی بالا سمت چپ وقتی رادیو جوان رو میارید تقریبا رو میتونید باز بکنید، روز مورد نظر و ساعت انتخاب بکنید و برنامه رو گوش کنید. اما بریم سراغ سوال پیامکی و تلفنی امروز برنامه‌مون. به من بگید که کالری کدام روغن کمتر از بقیه هست و چاق کننده نیست؟ اون روغن کنجد خب ما داریم، روغن زیتون داریم، روغن آفتابگردان، روغن کلزا یا کانولا رو داریم. ممکن شما روغن‌های دیگه رو بدونید که من نمی‌شناسم، یا ممکنه همه اینها این ویژگی داشته باشن، یا ممکنه هیچ کدومشون. خودتون می‌دیدید، من فقط دارم مثال می‌ذارم. روغن‌ها رو یک بار دیگه اعلام می‌کنم، کالری کدام روغن کمتر از بقیه است و چاق کننده نیست؟ به 3881 پیامک بزنید یا تماس تلفنی هم می‌تونید بگیرید با شماره 2265-2100. اما امروز همونطور که گفتم 24 مهر ماه 16 اکتبر روز جهانی غذا هستش و به مناسبت در واقع تأسیس سازمان فاو، سازمان دقیق تشو خواهم بگم غذا و کشاورزی هستش دیگه، که تأسیس شده 16 اکتبر سال 1945 و کشاورزی شاید بهتر باشه بخوایم بگیم، با هدف زدودن فقر و گرسنگی در همه جهان. امروز در برنامه رادیو میخوایم بیشتر در مورد غذا، تغذیه و یه سری سوالاتی که تو ذهن خیلی از افراد هست صحبت بکنیم. یه صدای معیبی رو من تو گوشم شنیدم، امروز صحبت کنیم. با من همراه باشید تا لحظات دیگه گفتگو میکنم با آقای دکتر حامد محمدی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیوم، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
خب من قبل از که گفتگوم رو آغاز بکنم یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو فقط بخونم خدمت شما، اعلام بکنم که گفتم که کالری کدام روغن کمتر از بقیه است و چاق کننده نیست از نظر شما. روغن کنجد داریم، روغن زیتون داریم، روغن آفتابگردان، روغن کانولا یا هر روغن دیگه که ممکنه شما تو ذهنتون باشه. به 3881 پیامک بزنید، تماس تلفنی هم میتونید بگیرید با شماره 2265-2103. میرم سراغ پرونده ویژه که گفتم می‌خوایم به مناسبت روز جهانی غذا در این خصوص صحبت بکنیم. آقای دکتر محمدی سلام میکنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه رادیوم.
سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
گفتیم روز جهانی غذا به مناسبت تأسیس سازمان فاو هستش، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، که سال 1945 تأسیس شد. اون موقع حالا 44 تا کشور عضو بودن، الان میدونید کشورهای خیلی زیادی به این سازمان پیوسته از جمله ایران. هدف اصلیش چیه فاو، سازمان خواربار و کشاورزی، و آیا اینکه کشورها برای عضویت مثلا بایستی تعهداتی داشته باشن، یه وظایفی بهشون معول میشه، یا نه داستان از چه قراره؟
ببین از زمانی که این روز حالا به اصطلاح هم به عنوان روز جهانی غذا شروع شده، فکر میکنم از سال 1979 بوده، و هدف اصلیش این بوده که فاو این هدف رو داره دنبال میکنه که تا سال 2030 غذای سالم و یک رژیم غذای سالم در کنار از بین رفت بردن کامل گرسنگی در همه نقاط دنیا هدف اصلی این برنامه است.
این دومیش که میدونی میسر نخواهد شد تا 2050 حتی.
بنابراین هدف اصلی اینه که همه افراد در همه نقاط مختلف دنیا دسترسی به اصطلاح کافی، امن و مطمئن و سالم به غذا داشته باشه. بنابراین این هدف اصلیه که روز جهانی غذا داره دنبال میکنه، که همه افراد بتونن غذای کافی و غذای سالم و همیشگی.
غذای کافی یعنی میزانی که کمتر از اون رو ما فقر و گرسنگی لحاظ میکنیم.
بله بله.
خب این آیا حد خاصی داره که مثلا چون شما گفتید که 2030 قرار هستش که سال 2030 کامل فقر یا بهتر بگیم گرسنگی دیگه از بین بره در دنیا، با میزان چه سرانه ماده غذایی مصرف روزانه میتونیم این آمار رو بگیم که به این آمار رسیدیم؟ چون یادم مثلا دهه 80 اواسط دهه 80 رئیس جمهور وقت اومدن که وجه اشتغال زایی رو تو نتونستن انجام بدن، تعریف اشتغال رو اصلا تغییر دادن و گفتم مثلا اینقدر ساعت کسی هم کار بکنه شاغل محسوب میشه و بعد یه آمار بیکاریمون به شدت اومد پایین. اینجا داستان از چه قراره؟
اینجا خیلی الان تمرکز،
اگر فاصلاتون از میکروفون بیشتر بکنید ممنون میشم،
خیلی تمرکز بر این مسئله نیست که ما الان کمبود غذا در دنیا داریم. ما در توزیع عادلانه غذا دچار مشکل هستیم.
خیلی
امروز چیزی حدود 180 میلیون کودک در سرتاسر دنیا از مشکل فقر و گرسنگی رنج میبرن. بخاطر همین داستان بر این اساسه که افراد بتونن بسته به سنی که دارن، بسته به جنسی که دارن، به اندازه غذا براشون تأمین بشه که بتونن نیازهای روزانه و سالیانه و نیازهایی که برای رشدشون و زندگیشون هست رو تأمین کنن. به طور مثال اگه بخوایم یک فرد بزرگسال رو مثال بزنیم، تقریبا چیزی حدود 1500 تا 2000 کیلوکالری روزانه باید به این فرد برسه تا این فرد دچار سوء تغذیه که تعریفش میشه یک کاهش وزن همیشگی. کمبود وزن براش اتفاق نیفته. بنابراین نشانه ظاهری سوء تغذیه نداشتن در زمانی که خیلی سوء تغذیه شما طولانی مدت میشه از وزن مشخص. بنابراین آدم هایی که دچار کوتاه قدی میشن در سنین کودکی،
بله،
و آدم هایی که دچار کاهش وزن میشن و کم وزنی و کمبود وزن که حالا نمایه توده بدنی زیر 18.5 تعریفش میشه، در بزرگسالی آدم هایی هستن که دچار سوء تغذیه طولانی مدت هستن. حالا این سوء تغذیه میتونه خیلی وقتا کوتاه مدت باشه که در چه افرادی به وجود میاد؟ در افرادی که شغل های فصلی دارن، مثلا شغل ماهیگیری دارن که فقط در یک فصل خاص اتفاق میفته. خب تو اون فصل یه دسترسی خوبی به غذا دارن، ولی در بقیه فصول چون نمیتونن کار کنن و نمیتونن پولی داشته باشن که غذا تهیه کنن، در بقیه فصلا دچار ناامنی غذایی میشن. و همیشه
ماهی رو حالا کم دارن تو فصلهای دیگه،
غذاهای دیگه شغلشون ماهیگیریه.
درآمدش اصلا افت
میکنه، درآمدشون فقط در یک دوره کوتاه اتفاق میفته به طور مثال.
بله.
و امکان این رو ندارن. این حالا یک مثال ساده است. بله. ولی علی حال داستان به این سمت میره که همه افراد این حق رو باید داشته باشن که در تمام روزهای یک سال به اندازه کافی از غذای سالم و بدون آلودگی بهره‌مند باشن.
خیلی
نه غذایی که دچار آلودگیه، نه غذایی که تو سطل آشغاله، نه غذایی که کنار خیابون گذاشته شده.
دکتر محمدی اگه موافق باشید ادامه برنامه رو من سوالاتی رو از شما بکنم که بیشتر شاید تو ذهن افراد وجود داشته باشه، علامت سوال باشه، یا یه عده دچار شاید یه سری بدفهمی های نسبت به سری از مباحث شده باشن. یعنی بیشتر پرسش پاسخ و پینگ پنگ از این دست بریم و اینا رو جواب بدیم. یه عده میگن که مثلا آقا لبنیات خیلی هم مصرف نکنید چون لبنیات میتونه خودش باعث مثلا پوکی استخوان هم بشه. این موضوع رو شما تایید میکنید یا نه؟
خب برای اینکه بخوایم یه همچین سندی رو بررسی کنیم، با برگردیم به این که ببینیم آیا منابع علمی همین رو میگن یا نه. آیا ما الان مثلا کشورهایی در دنیا داریم که خب سرانه مصرف لبنیات بالایی دارن، منطقا با در اونها یک شیوع بالاتری از پوکی استخوان رو ببینیم تا بتونیم اینها رو به هم حداقل ربط بدیم. بخوایم درباره سرانه مصرف لبنیات در کشورمون صحبت کنیم، ما الان آمارها میگه به حدوداً 55 به زیر 55 کیلو شیر به ازای هر نفر در سال رسیدیم. یعنی 55 کیلو رو تقسیم بر 365 کنیم به دست میاد که به صورت میانگین یک فرد در طول روز چقدر لبنیات میخوره.
و طبعاً افراد زیادی هستن که به مراتب زیر این دارن
به مراتب
مصرف کنن.
و این الان در سرانه مصرف در کشور ما بخوایم روزانه در نظر بگیریم چیزی حدود 200 گرم لبنیات خواهد بود. یعنی از همه انواع لبنیات.
همه انواع لبنیات. بله. یعنی بنظر یه دونه لیوان
شیر که در نظر گرفته میشه، چون بقیه لبنیات همه از شیر تولید
بله.
میشن، همون مادر اونها
خب
حساب
میانگینش در دنیا چقدر؟ در ایران
در
50 کیلو در
شما
سال.
در اروپا در برخی از کشورها مثل هلند، در کشورهای اسکاندیناوی این میانگین حدوداً 250 کیلو در سال به ازای هر نفر، یعنی چیزی حدود 600 تا 800 سی سی در روز لبنیات مصرف میشه.
خیلی اختلاف زیاده.
خیلی اختلاف.
250 در مقایسه 50 ما، یعنی 5 برابر بیشتر داره در دنیا مصرف میشه.
ولی آمار پوکی استخوان ما 1/5 هلند و اسکاندیناوی و بقیه کشورهایی که اینقدر لبنیات میخورن نیست.
نه ما 5 برابر باشیم دیگه.
ما باید نه ما باید
1/5 مصرف میکنیم که... باید 5 برابر پوکی استخوان داشته باشیم.
یا نه باید بریم به این سمت که وقتی میگیم که لبنیات پوکی استخوان
میدهد ما باید 1/5 آره کم باشیم. بله
نیست الان ما اتفاقا آمار پوکی استخوانمون با اینکه میانگین سنی جمعیتمون پایین‌تره.
خب
یعنی میانگین سنی جمعیت ما از ژاپن بسیار پایین‌تره.
بله.
از کشوری مثل هلند پایین‌تریم ما میانگین طول عمری که ما داریم امروز. ولی نه شیوع استوپروزمون به هیچ عنوان اینطوری نیست که 1/5 اونا باشه، یا برابریم یا مقداری حتی بالاتریم نسبت برخی از کشورها. بنابراین ما یه گاهن باید با این نگاه بریم جلو که آیا واقعا چی علمه
یا بهتره یه اونا که بیشتر مصرف میکنن بیشتر از ما پوکی استخوان ندارن.
آفرین، یعنی هر طرف قضیه رو نگاه کنیم منطق به ما نمیگه که با خوردن لبنیات احتمالا ریسک شکستگی.
خب الان بعد چه نتیجه بگین؟ پس اشکالی نداره لبنیات هم نخوری. حالا اونا که خوردن مگه پوکی استخوان گرفتن؟
یکی از عوامل در لبنیات و مصرف کلسیم روزانه است. ویتامین دی نقش داره، ویتامین ک نقش داره، سن نقش داره، جنسیت نقش داره. خب شما وقتی یک جمعیتی دارین که تعداد افراد بالای 80 سال بسیار زیادن، خب منطقا تو اون جمعیت ریسک ابتلا به انواع بدخیمی‌ها و استوپروز و اینا بیشتره. بنابراین همه اینها رو باید در کنار هم مقایسه کنیم. ولی نگاه کلی ما اینه که همه افراد برای اینکه مثلا برای جلوگیری کنن از پوکی استخوان باید چیزی حدود 900 میلی گرم تا 1200 میلی گرم کلسیم روزانه دریافت کنن. حالا این کلسیم باید بگیریم دنبال منابعش. ما عمدتاً در منابع گیاهی کلسیم بسیار بالایی داریم که اصلا قابلیت جذب ندارن. به طور مثال کلم‌ها یک منبع بزرگی از کلسیم هست. ولی نکته ای که وجود داره جذب کلسیم گیاهی که موجود در کلم در روده انسان زیر 3%. ولی در لبنیات جذب کلسیم چیزی حدود 52.3%. بنابراین تفاوت ها اینجا حاصل میشن. گاه هم ما این گور رو میخوریم که اوکی من لبنیات نمیخورم، لبنیات خوب نیست، سردیم میکنه، یا و به جاش میرم مثلا تخم شربتی میخورم، میرم کنجد میخورم، میرم به اصطلاح کلم میخورم که اینا منبع کلسیم باشه. مهم مقدار کلسیم خورده شده از طریق دهان نیست. درست. مهم مقدار کلسیمی که در روده ما جذب میشه و وارد گردش خون میشه.
دو تا سوال، هم به کلم و امسالام اشاره کرد که این میزان جذب کلسیمشون پایینه. خب ما وقتی اینا رو مصرف میکنیم میخوایم کلسیم ما به هر حال وارد بدنمون بشه، آیا باید مکملی چیزی کنار اون مصرفش که این جذب بره بالا یا نه دیگه چاره نیست؟
نه، اساسا در غذاهای گیاهی کلسیم به خاطر اینکه در بافت‌های مختلف فیبری پوشیده شده و نوع یون کلسیمی که در غذاهای گیاهی وجود داره به گونه‌ای که سیستم گوارش انسان قابلیت زیست دسترسی یا دسترس بودن اون کلسیم براش کمه به طور کلی. و ما خیلی نمیتونیم از کلم به عنوان منبع تامین کننده کلسیم روزانمون استفاده کنیم. کلم قرار بشه منبع تامین کننده فیبر غذایی ما، نه کلسیم.
خیلی
عالی. مثلا این داستانا رو با یه ذره بهش توجه کنیم.
یه سوال دیگه که پیامک اومده برای اون سوال رو میخونم من، بعدش برم تعدادی از پاسخ‌ها رو بخونم. سوال کردن که حالا بحث شیر دارید شما میکنید، شایع هستش که میگم که اصلا شیر توی وایتکس هم وجود داره. واقعا چجوری داستان؟
ببینید، خب یک نگاه کلی که باید بهش دقت کنیم اینه که با خوردن وایتکس احتمالاً ما این اسید وایتکس باید بتونه بخشی از سیستم گوارش ما رو پاره کنه، آسیب
خب نه درصدش کمه دیگه.
خاطرم این نکته اول. ولی واقعاً حداقل امروز آمارهای ما، کارخونه‌هایی که ما رفتیم بازدید کردیم و دیدیم، همچین اتفاق نمی‌افته.
خب روزایی که شما میرید شیر خالص میارن، خب
شیر وایتکس استفاده نمیشه واقعا.
بدون پشت مشتا.
نکته اساسی اینه که خب اگر هم اینقدر ما حس میکنیم که ممکنه در شیرهای کارخانه‌ای وایتکس باشه، خب بین نخوردن شیر و خوردن شیری که مستقیم از دامدار گرفته بشه، کامل جوشونده بشه، ما توصیه میکنیم شیر کامل جوشونده شده مستقیم از دامدار خریدار شده رو بگیریم. اما اگه بخوایم بگردیم دنبال بهانه‌ای برای اینکه شیر خوردن کار اشتباهی، خب بالاخره هر کدوممون میتونیم یک بهانه‌ای پیدا کنیم.
حالا من یه سوال اساسی تر دارم که اصلا چرا باید شیر بخوریم؟ مقالات زیادی وجود داره که شیر خیلی هم ضرر داره، فوایدش هم کم نیست اما ضررهاش هم کلی هم ضرر داره.
ببین در دنیا هم در حوزه لبنیات بحث‌های مختلفی میشه.
قبول داری شیر ضرر هم داره یا نه؟ این اول یه بله یا خیر بگید. کنار فوایدش ضرر هم داره.
ببین این جواب این سوال با بله خیر اتفاق نمیفته. در چه زمانی داریم درباره لبنیات صحبت میکنیم؟ در زمانی که یک کودک قبل سن بلوغ قرار بیشترین رشد قدی رو تجربه کنه،
خب.
یا در زمانی که یک فردی که مبتلا به استئوپروز و پوکی استخوانه بشه در معرض شکستگی استخوانه داریم صحبت میکنیم؟
شما خود مقاله‌ای دارید که توش نوشته شده که مصرف شیر باعث پارکینسون میشه.
بله ببین من هم امروز یک مقاله‌ای دارم که داره یه خطیش اینه که مصرف شیر میتونه خطر ابتلا به پارکینسون رو زیاد کنه، ولی این فقط یک خطه، شما باید کل اون 8000 کلمه رو بخونید. داستان بر این اساس است که یک، شیر وقتی روزانه بیش از 300 گرم مصرف میشه میتونه با افزایش این خطر همراه باشه و زیر 300 گرم این عدد رو نشون نمیده. دو، وقتی لبنیات تخمیر میشن، یعنی به صورت ماست در میان، به صورت دوغ در میان، به صورت کشک در میان، به صورت پنیر در میان،
خب.
دیگه این ضرر شیر درش وجود نداره.
آها.
چون پروتئین هایی که میتونن برن این مشکل رو ایجاد کنن در اثر فرایند تخمیر باکتریایی که در لبنیات ایجاد میشه کاملا از بین میره و شما هیچ مطالعه پیدا نمی کنید که لبنیات تخمیری رو نشون داده باشه که مثلا باعث افزایش خطر ابتلا به کانسر پروستات میشه.
آها.
سرطان پروستات میشه. درباره سرطان پروستات هم دیتا امروز وجود داره، داده وجود داره در علم که شیر میتونه باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات در مردان میشه، ولی همونجا هم وقتی که لبنیات تخمیر میشن این اتفاق از بین میره و هیچ داده‌ای وجود نداره بر این اساس. و نکته اساسی همیشه یادمون باشه مقدار مهمه، مقدار لبنیات مصرفی روزانه اون مهمه. ما اصلا هدفمون این نیست که مردم روزانه 6 لیوان شیر بخورن یا روزانه 6 لیوان لبنیات بخورن. به طور کلی به نظر میرسه بسته به سن، اینکه فرد بارداری در دوره بارداری شیردهی یا نه، بسته به اون گروه جمعیتی
بله.
که بهش تعلق داره، به نظر میرسه میتونیم روی 1.5 تا 2.5 یا حتی 3 واحد لبنیات در روز صحبت کنیم که اصلا
واحد یعنی چقدر
یعنی حدودا هر یک واحد چیزی حدود 200 سی شامل میشه، چه شیر چه ماست.
یه لیوان
حالا
دوغ
یه ذره بیشتر میشه چون رقیق داره، و حالا تو پنیر مثلا این واحد میشه 30 گرم
بله.
اصطلاحاً. ولی به طور کلی وقتی میخوایم به این موضوع نگاه کنیم، این طرف قضیه هم داشته باشیم که ما الان مصرفمون بسیار بسیار فاصله داره با آنچه که نیاز داریم
بله.
و قرار نیست که افزایش این مصرف منجر به اون اتفاقاتی که فکر میکنیم ممکنه. در علم هیچ راهنمای بالینی امروز وجود نداره که بگه مصرف شیر با سلامتی در تضاد کامل.
خیلی ممنون از شما دکتر حامد محمدی. ماشین جواب رو هم دیگه بشنویم. یه چند روزی بود که ماشین جواب رو نشیده بودیم. ماشین جواب بشنویم، برمیگردیم بخش دوم پرونده ویژه رو با هم پی میگیریم.
امروز در ماشین جواب، پهناورترین اقیانوس موجود در کره زمین چه بوده است؟ با من الهام وحدت همراه باشید تا به جواب این سوال برسیم. در حال حاضر اقیانوس آرام با تحت پوشش قرار دادن 30% از مساحت زمین و در برگرفتن خطی به طول 19000 کیلومتر در عریض‌ترین نقطه خودش، بزرگترین اقیانوس سیاره ما محسوب میشه. با این حال این پهنه وسیع آبی همچنان در برابر بزرگترین اقیانوس تاریخ زمین کوچک به نظر میرسه. اما این پهنه آبی چه نام داشته، کجا بوده و چه بلایی سرش اومده؟ برای پاسخ به این سوالا بهتر از این نقطه شروع کنیم. پانتالاسا، پهناورترین اقیانوس زمین که بین 300 تا 200 میلیون سال پیش نه تنها ابرقاره پانجا رو در بر گرفته بود، بلکه در سر تا سر سیاره هم گسترده شده بود. به گفته پروفسور مورفی، استاد زمینشناسی، ابر اقیانوس‌های این چنینی اغلب وقتی شکل می‌گیرن که تنها یک ابرقاره وجود داشته باشه، چون اگه شما یک ابرقاره داشته باشید، طبیعتاً نمی‌تونید بیشتر از یک دریا که اون رو احاطه کرده داشته باشید. پروفسور مورفی در ادامه عنوان می‌کنه که این وضعیت در طول تاریخ سیاره ما احتمالاً به دفعات تکرار شده. آخرین ابرقاره‌ای که در زمین وجود داشته پانجا بوده، به طوری که اگه تمام قاره‌های امروزی مثل قطعات پازل به هم نزدیک و متصل بشن، پانجا دوباره تشکیل میشه. در انتها باید گفت که حالا حدود 200 میلیون ساله که با از بین رفتن ابرقاره پانجا، اقیانوس آرام لقب عظیم ترین پهنه آبی رو یدک میکشه. اما نکته جالب اینجاست که اگر پیشبینی حرکات صفحات زمین درست از آب در بیان، استرالیا ظرف 70 میلیون سال آینده اقیانوس آرام رو دو تکه میکنه و همزمان با این فرایند اقیانوس اطلس عریض‌تر میشه و در نهایت لقب پهناورترین اقیانوس زمین رو به خودش اختصاص میده.
اینم از ماشین جواب. برمیگردیم به بخش دوم پرونده ویژه که درباره تغذیه به مناسبت روز جهانی غذا دارم گفتگو میکنم با آقای دکتر حامد محمدی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر محمدی، یه سوالی هم الان به ذهنم رسید. خیلی ها وقتی که بحث لبنیات اینو پیش میاد مثلا میگن آقا من مصرف نمیکنم چون لبنیات سرده، منم کلا تبم جوری که مثلا سردیجات بهم نمیسازه. واقعا ما در علم تغذیه چیزی به نام سردی و گرمی تو غذاها داریم؟
در حوزه علمی اگر بخوایم صحبت کنیم و آنچه که به اسم علم نوین شناخته میشه، نه، ما واژه‌ای برای معادل اصلا سردی و گرمی در علم نداریم به عنوان علم نوین. ولی آنچه که وجود داره، خب حالا ما به صورت سنتی یا دیدگاهی که در طب سنتی وجود داره، این موضوعات وجود داره و هر چند همونها هم نکته‌ای که دارن برای همه این سردیجات مصلحاتی وجود داره که به اضافه کردن حالا پونه، نعنا یا موارد دیگه‌ای که خود متخصصین این حوزه پیشنهاد میدن، میشه از سردی که حالا یک عده گزارش میکنن در حوزه لبنیات جلوگیری کرد.
پس متخصصین تغذیه چیزی به نام سردی و گرمی رو قائل نیستن، برای این غذا اینو بخورید سرد، اینو بخورید گرم. اوکی، بهترین زمان مصرف شیر کیه؟ صبح بخوریم؟ یه عده میگن صبح بخوریم، یه عده میگن شب بخوریم که آرام بخش بشه بگیری بخوابی.
ببین، الزاما ما این گزینه رو نداریم که حتما باید در فلان ساعت از شبانه روز مصرف بشه، ولی خب لبنیات به علت اینکه میتونن عمق خواب رو بهتر کنن، خواب رو آروم تر کنن، یکی از پیشنهادات اینه که به عنوان یک میان وعده قبل از خواب میتونن گزینه خوبی باشن، هم در تامین پروتئین کافی برای بدن، هم در ایجاد یک خواب آرام تر.
چون میخوام به موضوعات مختلفی، به مواد غذایی مختلفی اشاره بکنیم، میخوام برم حالا فصل سرما هم دیگه کم کم داره آغاز میشه دیگه، هوا هم داره کم کم سرد میشه و معمولا نارنگی و پرتقال و ویتامین سی ها خیلی توصیه میشن مصرفشون. یه عده معتقد هستن که برای اینکه ایمنی بدنمون بره بالاتر، به جای اینکه 3 4 تا 5 تا مثلا نارنگی و پرتقال در روز بخوریم، یه دونه از این قرص جوشان های ویتامین سی رو مثلا مصرف بکنیم. یک، آیا واقعا یه دونه قرص جوشان در روز کسی میخواد هر روز مثلا بخوره توصیه میشه؟ میتونه اون کارایی رو داشته باشه یا خیر؟
ببینید، یه نکته‌ای که باید حواسمون باشه، فقط ویتامین سی قرار نیست سیستم ایمنی ما را تقویت کنه و جلوگیری کنه از بیماری‌ها. به خاطر همین این نکته که من به جای میوه و سبزیجات میتونم یه دونه قرص ویتامین سی بخورم و سیستم ایمنی من قوی‌تر بشه یا نه، پاسخش اینه که نه، همچین اتفاق نمی‌افته. به دلیل اینکه شما وقتی مرکبات می‌خورید، ویتامین سی دریافت میکنید، فیبر دریافت میکنید، کاروتن دریافت میکنید، برخی دیگه از ویتامین های دیگر هم دریافت میکنید که همه اینها در کنار هم میتونه به شدت تقویت کننده سیستم ایمنی باشه. نیاز یک فرد بزرگسال به ویتامین سی چیزی حدود 80 تا 90 میلی گرم در روزه، که مثلا اگر شما 1 تا 2 واحد مرکبات، میشه 100 تا 200 گرم مرکبات در روز بخورید، تقریبا این در کنار مقداری سبزیجات،
یه دونه پرتقال مثلا،
بله یه دونه پرتقال با یه نارنگی، تقریبا این رو تامین میکنه به طور کامل. نکته ای که وجود داره در حوزه مکمل های مثل ویتامین سی و اینها، خب اینها مصرف دراز مدتشون نمیتونه بدون عوارض باشه. یادمون باشه الان اکثر مکمل های ویتامین سی موجود در بازار هم دوز بالایی دارن، 1000 میلی گرم، 2000 میلی گرم. حتی ویتامین سی مصرف طولانی مدتش به صورت مکمل میتونه خطر ابتلا به سنگ‌های کلیوی رو افزایش بده. بنابراین ما اگر افرادی هستیم که دچار سنگ کلیه بودیم قبلا و حالا رفع شده، یا همین الان مقداری سنگ در کلیه‌مون وجود داره، یا در خانواده درجه یکمون کلیه‌ها همه سنگ سازه، توصیه میشه که به هیچ عنوان مصرف نشه، یا اگه مصرف میشه منظم نباشه و از دوزهای بالای 500 میلی گرم ویتامین سی روزانه به هیچ عنوان استفاده نکنه.
چه مواد غذایی بیشترین ویتامین سی رو دارن؟ معمولا هر وقت اسمش میاد لیمو شیرین و پرتقال و سری یاد افراد میفته.
ببین، اگه بخوایم نسبت به وزن نگاه کنیم، در یک وزن ثابت مثلا در 100 گرم از هر ماده غذایی، خب در 100 گرم فلفل دلمه با رنگ‌های مختلف، حالا خوب. چه سبز چه رنگی دیگه، ما تقریبا بیشترین محتوای
فلفل دلمه بیش از پرتقال رو می‌شیم.
بله بله، از مرکبات نسبت وزنیشون اینطوری. البته خب حالا 100 گرم فلفل دلمه خوردن سخت‌تر از 100 گرم پرتقال.
تفاوت بیشتری هم داره.
همین اینم باید در نظر بگیریم. نکته بعد این که زرشکم یکی دیگه از مواد غذایی
اینا که اصلا نشنیده بودم انصافا،
حاوی ویتامین سی بالایی میتونه باشه. البته حواسمون باشه ویتامین سی از دست از ویتامین هایی که در اثر حرارت میتونه